دوشنبه 6/2/1395.
سومی که مرحوم حافظ مطرح کردن این است که لا ینکح ابو المرتضی اولاد صاحب اللبن ولادتا و رضا اند و کذا فی اولاد المرضعه ولادتا لا رضا اند. خب یه مقداری توضیح داده شد، ولی یک مثال روشنی که راحت مسئله به ذهن بیاد، اگر که مادر بزرگی، خوب دقت فرمایید، مادر بزرگی به نوه خودش شیر بده، این همین مسئله ما خواهد شد. یعنی زن شوهری هستن، یه بچه دارن و مادر بزرگ به بچه این زن شوهر شیری که واجد شرایط تحریم باشه بده، موجب میشه که این زن بر این شوهر حرام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه به منزله دختر صاحب لبن حساب میشه. لاین که هو ابو المرتضی که همون شیرخوار باشه در اولاد صاحب لبن، و صاحب لبن همون پدر بزرگه. یعنی اگه بخواد مسئله رو تصویر بکنید، با این مثال زودتر صورت مسئله به ذهن میاد که مادر بزرگی به نوه شیر بده، نتیجتاً این زن و شوهر به هم حرام میشن. اگر این اصل رو بپذیریم که لا ینکح ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن، که البته مرحوم علامه در تذکره فرمودن این از موارد استثنایی از قانون یحرم من النسب ما یحرم من الرضا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هست، و شهید هم در مسالک در صورت چهارم مسئله استثناءات ذکر کردن، خیلی مفصله. و صاحب جواهر هم در اینجا بحث خیلی طولانی دارن و بعض مواردی که به این مسئله ملحق شده ذکر میکنن و نام یک رساله خاصی رو میبرن که در اون رساله صور عدیده ذکر شده، بعضیاش مخالف با این اصله، بعضیاش موافق با اون اصله، و به هر حال قبول میکنن که این مسئله رو باید پذیرفت که لا ینکح ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن. چرا قبول میکنن بعد از همه دو سه صفحه بحث های مختلف و اظهار نظرهای گوناگون از فقها و تعجب میکنیم از فلان رساله، تعجب میکنیم از فلان آقا که چنین گفته چنان گفته، اگر به جواهر مراجعه کنید ملاحظه میکنید. ولیکن سه تا روایت صحیح در باب هست که ناچار باید به حکم این روایات مسئله رو قبول کرد. یعنی این که پدر شیرخوار نمیتونه در بچه های صاحب لبن، چه بچه های ولادتی باشن چه بچه های رضایی، نکاح داشته باشه. پس اگر نکاح سابق داره و مادر بزرگ در حقیقت شیر بده به نوش، این همین مسئله میشه و نتیجتاً این زن و شوهر به هم حرام میشن. سه تا روایت هم در این باب وجود داره و اصل مسئله هم واقعا همین سه تا روایت. اگر قبول کردیم این سه تا روایت رو، به اصطلاح صحیح هم هستن، چنانچه اکثرا مشهور هم قبول کردن، ولی بعضی ها قبول ندارن و حتی کلیه این مسئله رو قبول ندارن. میگن اون قاعده یحرم من الرضا و ما یحرم من النسب رو باید ملاش قرار داد و اینجا در بعضی مواردش صدق نمی کنه. حالا ظاهرن چون این سه تا روایت مهمه، من تو مسائل هم نگاه کردم، سنداش هم خوبه. البته یکیش هست که حالا آقایونم گفتن صحیحه، ولی یه نفری هست که خیلی روشن نیست ایشون کی هستن، در رجال هم میگن مجهولن، حالا عرض میکنم که این آقا کیه. اما این قاعده که پدر بچه‌ای که شیر خورده نمیتونه نکاح داشته باشه در فرزندان صاحب لبن، که صاحب لبن عرض کردم بهترین مثالش همینه که پدر در حقیقت مادر بزرگ که شیر بده، خب پدر بزرگم میشه صاحب لبن، مادر بزرگم میشه عرض کنم که مرضعه، و این نوه هم میشد مرتضعه. نتیجتاً این زن این آقا به منزله دختر این آقا به حساب میاد، برای اینکه مادر بزرگ وقتی شیر داد به این نوه میشه بچه او. خب بچه اصلیش هم زن این آقا هست، نتیجتاً این زن و شوهر با هم حرام میشن، چون حرمت لاحق با حرمت سابق فرقی نمیکنه و حرمت لاحق هم هست. حالا روایات باب رو نگاه کنید روشن‌تر میشه. این قاعده رو مشهور فقها قبول کردن به استناد این ستا روایات. یکیش روایت علی ابن مهذیار که ظاهراً این صحیح هست و کسی هم تردید نکرده در صحت این روایت. قال سألت، البته در باب من نوشتم در باب 16 از ابواب همین جلد 14 وسائل، عنوان باب هم اتفاقا فتوای خود که مکرر گفتم فتوای صاحب وسائل همین عنوانه، عنوان باب هم همینه که لا یجوز ان ینکح ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن ولا فی اولاد الرضیعه ولادت ولا فی اولاد المرضعه ولادتن، که معلوم میشه این فتوا رو خود صاحب وسائل هم قبول دارن. حالا این روایت اول، این روایت در همین باب آمده، روایت علی بن مهذیار. سأل عیسی بن جعفر ابا جعفر ثانی علیه السلام حضرت عسکری، ان امرأتم ارزعت لی سبیان فهل یهل لی ان اتزوج بنت زوجها، یه زنی یکی از بچه های من شیر داده، من میتونم دختر شوهر این زن رو به اصطلاح داشت ازدواج بکنم. فقال لی ما اجود ما سألت منها، ما سألت، چه سؤال خوبی کردی، همینیه که مورد بحثه که منها هنا یعطا ان یقول الناس، از اینجاست که مردم میگوین حرمت علیه امرأته، که میگوین موجب میشد که زنش برش حرام بشه، من قبل لبن الفحل که مبنی بر این که صاحب شیر یکیه، یعنی پدر بزرگ این به اصطلاح مرتضعه با زن این آقا، پدر بزرگ مرتضعه صاحب لبنه، وقت زن این آقا با نوه این آقا میشن خواهر، از این جهت میشه حرام و به خاطر اشتراک در لبن. بعد خازا هو لبن الفحل لا غیره. این آقا سوال میکنه، مهمش همینه که اگر این دو تا زن داشت، سه تا زن داشت و من بخوام یکی از بچه های زن دیگرش رو بگیرم، نه اون زنی که بچه من شیر داده، مهمش اینجاست که این قاعده کلی شده. حضرت فرمودن که خازا هو لبن الفحل لا غیره، فقلت له ان الجاریه لیست، یعنی اونی که من میخوام ازدواج بکنم بعد از اینکه یکی از زناش بچه منو شیر داده، میخوام با بچه یک زن دیگه‌اش میخوام ازدواج بکنم، ان الجاریه لیست بنت المرأه التي ارضعت لي هي بنت غيرها، فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء، اگه 10 تا زنن باشه، چون شوهر یکیه و فحل یکیه و لبن یکیه، و کن فی موضع بناتک، و همه اینا در حقیقت مثلا در جای دختر تو قرار میگیرن، از این جهت لاین که پدر این شیرخوار در اولاد صاحب لبن ولادتن و رضاعن، که فرض اینه که در مسئله که من عرض کردم زن این آقا ولد ولادتیشه و با اون نوه میشن خواهر، وقتی میشن خواهر به خاطر اشتراک در لبن این دوتا با هم خواهر میشن، از این جهت میشه خواهر رضایی، زن آدم میشه خواهر رضایی، میشه حرام.
آجا و از این روایت معلوم میشه در نهای موقت هم جاری میشه این قاعده، در موقت، در ازدواج موقت 7 تا 8 تا، چون
4 تا ازدواج موقت من نمیدونم، حالا اونو میرسیم. من منظورم اینه که این بحث، که این قاعده در کلیتش متکی به روایته، که اگه این روایات نباشه دلیلی نداره همه جا قبول کنیم، بعضی جا درسته ولی همه جا نیست. و این تفصیل رو صاحب جواهر نقل کردن، عرض کنم که مسالک هم در شرایع نقل کرده، علامه هم در تذکره نقل کردن که یه دو سه جا استثناء از قاعده، عرض کنم که یحرم من الرضا ما یحرم من نسب میشمارن، از جمله اینجا رو که در مسالک به اصطلاح اینجا ما هم داریم، صورت چهارونه. اصلا میخواد من اون صورت بخونم، ببینید مواردی که گفتن به عنوان استثناست. الرابع اخت و ولدک فی النسب حرام علیک، خواهر فرزندت حرام است بر تو. چرا؟ اما بنتو که او ربیبتو، برای اینکه این خواهر فرزند شما یا دخترت، دختر ولادتی، خب دختر آدم بر آدم حرامه، این معلومه از محرمات نسبیه، یا ربیبه است که دختر زن آدمه که از شوهر دیگری داره. اخت و بنت که اخت و ولده که این نسب حرامون علیک، لانها اما بنتو که او ربیبتو. و ازا ارزعت، این تیک است که مربوط میشه، ازا ارزعت اجنبیه ولدک فبنتها اخت ولدک ولیس به بنت اندلا ربیبتن. و حالون که در اینجا بنابراین از قاعده یحرمن اصلا ما یحرمن از ازا استثنا میشه. حالا این رو باید دقت بکنید خودتون که چهار مورد رو ایشون میشمونه، چهارمیش همین مورد بحث این قاعده است. ولی این قاعده رو مشهور به اتکای روایت قبول کردن، گفتن تعبدی است، که بالاخره پدر شیرخوار نمیتونه در بچه های صاحب شیر، چه بچه های ولادتی باشن چه بچه های رضایی باشن، نکاح داشته باشه و حرام بر اساس این روایت. چون حتی این آقا گفت که اون زنی که به بچه من شیر داده، من دختر یه زن دیگه این آقا رو میخوام بگیرم. حضرت فرمودن چون شوهر همه این زنا یکیه، لبن یکیه، وقتی لبن یکیه همه این زنا به منزله دختر تو حساب میشن، بنابراین کانت تقال لو کن اشتاد متفرقات ما حل لکه من هنشه و کن فی موضع بناته. این روایت روایت صحیحه علی بن مهدیاره و سند این به اصطلاح قاعده کلیست که مشهور قبول کردن. روایت دوم کوتاه‌تر رواه الکلینی فی صحیح عن عبدالله بن جعفر قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام امرأتون ارزعت ولد الرجل، زنی به بچه یا که آقایی شیر داده، هل یهل لذلک الرجل ان یتزوج ابنة هذه المرضعه، دختر این زن رو بگیره، فوق لا تحل لک. این دیگه کوتاه‌تره ولی همه مورد رو میگه که حضرت فرمودن نه نمیتونه در به اصطلاح پدر مرضعه در ولد این پدر مرتضعه نمیتونه در ولد مرضعه نکاح داشته باشه. و منها روایت این سومیش هم اینه که این سه تا روایت در این باب آمده، روایت و ایوب ابن نوح فی صحیح. این آقای ایوب ابن نوح شخصیت برجسته یه خیلی محترمه، ولی دست در سند یکی دیگه هم قرار داره که اون آقا مرده بحثه. اصل سند اینه، این روایت دوم، محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن جعفر ان ایوب ابن نوح، اینا همشون شناخته شده و خوب هستن. قال کتب علی ابن شعیب الی ابی الحسن علیه السلام، این علی ابن شعیب رو میگن مجهوله و چیزی نه از بساقتش دارن نه از ردش دارن، اما ایوب ابن نوح از شخصیت های برجسته است که حتی صاحب فتوا بوده و مقام قضاوت هم در زمان منصور بهش داده شده و بالاخره مورد توجه خیلی بوده. حتی نقل شده که مثلا امام علیه السلام داشت سه تا امام رو هم درد کرده، حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت عسکری رو. در هر حال این تو این سند حالا موثق حساب بکنید، صحیح حساب بکنید، چون معمول به هم هست معمولا ازش استفاده میکنه. امرأتون، حالا متنش رو ملاحظه کنید، امرأتون ارزعت بعض ولدی، یه زنیه من بچه همون دادم شیر بهش داده، هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها، یعنی یکی از زنهای این، یکی از بچه های این زنی که مرضعه است من بتونم ازدواج بکنم. فکتب علیه السلام لا یجوز ذلک لک لان ولدها صارت به منزلت ولدک، بخاطر اینکه دخترت حساب میشه به منزله ولدک. این سه تا روایت ملاک این قاعده شده که عرض کنم که وقتی آدم بچهش رو داد به کسی که شیر بهش بده با شرایط، اون صاحب لبن یعنی شوهر اون مرضعه بچه که داشته باشه، چه از همین زنی که شیر داده چه از زنهای دیگه، فرق نمی کنه، این پدر این بچهی که شیر خورده نمیتونه در بچه های اون صاحب لبن ازدواج داشته باشه. این در حقیقت من دارم تکرار میکنم که درست مسئله روشن بشه. وقتی بچه رو آدم داد به یک زنی شیر داد، امرأتون ارزعت بعض ولدی، بچه من رو بهش دادم شیر داده، بعد میخواد این به اصطلاح پدر این بچه میگه من میتونم بعض از بچه های این زن رو به اصطلاح ازدواج بکنم، حالا چه همین زنی باشه که صاحب شیره و چه زن دیگری از صاحب لبن که شوهر این زن باشه، که بعد حضرت فرمودن ولو کنه اشراط ولو ده تا زنم که باشن، چون شوهرشون یکیه و لبن واحده، اشتراک در لبن هست و در حقیقت دلیل مسئله میشه اشتراک در لبن. اگر بخوایم باز فقهی‌تر بحث بکنیم برمیگرده به همون قاعده کلی اشتراک در لبن. اگر اشتراک در لبن رو قبول کردیم نتیجتا این فروع هم باید قبول کنیم، اگر قبول نکردیم میشه همین قاعده رو هم زیر سوال برد که بعضی ها زیر سوال بردن و صاحب جواهر نقل میکنن از بعضی ها، ولی خودشون در آخر بالاخره به همین سه تا روایت اتکا میکنن و میگن چون این روایات صحیحه نمیشه این روایات رو کنار گذاشت. بنابراین این مسئله ثالثه روشنه، مدرکش هم این سه تا روایته. که مشهور فقها هم به دلیل این ستا روایت این ستا مسئله رو قبول کردن. فروعات دیگری که در اینجا گفته شده و به قول صاحب جواهر توی رساله مفصلی آمده، بعضی هاش مورد تردیده، بعضی هاش مورد قبوله، بعضی هاش مورد رده، اون دیگه باید کم هم مورد ابتلاع هست. ولی دیگه جواهر نگاه کنید اونجا اگه بخوام اون بحثا رو بیاریم، اونجا میشه که خود همین قاعده هم مشوب بشه و روشن نشه که این قاعده چی میخواد بگه. ولی این قاعده قاعده تعبدی است، یه قاعده کلی نیست. در مواردی هم استثنای از قاعده یحرم من النساء ما یحرم من النساء میشه. خیلی خوب.
آجا بخشی اگر منات شیر شوهر باشه،
اشتراک در لبن فحل صاحب بلد، صاحب لبن.
این روایت بخواد بگید ملا شیر اون شوهر هست.
بله.
پس اینجا موقت رو هم شامل میشه.
پس اگر اون شوهر، نمیدونم موقت رو دیگه من نمیدونم، ولی اینو میدونم که اگر اون مرد 10 تا زن هم داشته باشه اون زنا یکی یه دختر هم داشته باشن، این آقا که بچه شد یکی از این زنای این آقا شیر دادن، دختره اونو نمیتونه بگیره. موقت دامش من نمیتونم. اگر از موقت هم ولد داشته باشه، بالاخره ولد او حساب میشه.
جهان میلاد فعل واحده دیگه.
ولی خلاصه یه جوری بحث نکنیم که اصلا این قاعده رو دوباره نفهمیم چی داریم میگیم. معلوم باشه که چی داریم میگیم. ببینیم دختری را دادیم شیر بهش دادن، وقتی شیر بهش دادن صاحب این لبن یعنی
شوهر این زن
اگر غیر از این زن چند تا زن هم دیگه داشته باشه و اون زن ها دختر داشته باشن، پدر این بچه اون دختر را هم نمیتونه بگیره. چرا؟ به خاطر وحدت لبن. بس اینه. و بعد میگرده به همون مسئله اشتراط در لبن که در چند تا روایت ما داشتیم. حالا چه این که دختر دیگر همین زنیه که شیر داده باشه، چه دختر زنهای دیگری باشن که مال همین مرد باشن، بس در وحدت لبستا صاحب لبن هست.
تو روایت میگه اگه 10 تا زن هم داشته باشن هم یکمه داره، معلوم چه زنهای موقت هم هستن چون 4 تا زن دائم.
بله دیگه حالا فهمیدیم بالاخره ولد این مرد زن اگر حساب بشه
4 تا زن دائم بیشتر نمیتونه بگیره. بله. پس حتما زن موقت هم اگر باشه یه حکم جرایم.
نه ممکنه طلاق داده باشه زن دوباره گرفته باشه، ممکنه اونا مرده باشن زن دیگه گرفته باشه، ولی بچه هاش هستن. بله این دلیل نمیشه که موقت هم شامل میشه نمیشه. ولی به هر حال حالا شما چرا فکر موقتی؟ ولی قاعده رو قبول کنید که این قاعده تعبدیست به دلیل این سه تا روایت. این قاعده کلی رو که مسئله روشن بشه، قاعده کلی که مشهور فقها گفتن اینه که اگر بچه رو دادن شیر داد یک زنی، شوهر این زن هر بچه ای داشته باشه، چه از این زن چه از 10 تا زن دیگه، به قول شما چه موقت که این زن ها فوت شدن دوباره زن گرفتن، به قول امام علیه السلام ولو 10 تا زن داشته باشه، ولی از اون زن ها بچه هایی داشته باشن، پدر این بچه که شیر خورده نمیتونه دخترای اون صاحب لبن رو به هیچ وجه نمیتونه ازدواج کنه. چرا؟ به دلیل این سه تا روایت. به لا قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النساء در وقتی مواردش صدق نمی کنه.
حالا من بخواهم بخواهم
حالا ایشون هم گفتن که
نه یعنی دیگه جمع کنیم. حالا بخواهم بخواهم در رئیس دادگاه مدنی خاص در زمان حضرت عالی می گفت من قبل از انقلاب که بنتگه خود ما به بچه ها گفتم ازدواج نکنید، اینقدر زن موقتی دارم ممکنه به حرام بیفتید، اصلا در منطقه ازدواج نکنید، بهترین کارید.
حکم خدا رو هیچ کس نمیتونه جا به جا بکنه. نکاح موقت مستحبه. حالا من قصد کردم که حالا بقول اون آقا چطور در همه بین مستحبات همین یه مستحب رو مواظبت که در عمر حد بلا یه بارم هست نباید ترک بشه. چون یه آقایی بهش گفتن که بله، گفت بله آخه چون هست مستحب هست که مستحبات بلا یک بارم هست ترک نشه. اگر آدم مثلا میگه مستحب رو در عمر الا یک بار هم انجام نداده، بعضی هم میگن خب این مثلا حالا در بین همه مستحبات فقط نکار موقته. حالا که شما هی تکرار میکنید پس من این جمله رو بگم. من با یه آقایی رفتیم خدمت مقام رهبری، پدر اون آقا تعدد ازدواج داشت، من بهشون گفتم که خلاصه مسئله همین ازدواج موقت و تعدد ازدواج اینا مطرح بود، آقا صریحا فرمودن به عنوان ثانوی برای مسئولان من زن گرفتن دوم رو اشکال میکنم. منم که باشم واقعا اشکال میکنم. یعنی آقا که نون نداشته بخوره مثل خود من تو فیضیه، حالا که دستم به جای بند شده میگم زنم دهاتی بوده اون موقع که زن گرفتم، حالا باید حتما زن شهری بگیرم، حتما باید خانومم مثلا لیسانس باشه چون بنده دیپلم دارم، چون بنده تو دانشگاه مثلا نمیدونم دکترا شدم، دیگه این زنم به دردم نمیخوره، باید من زن بگیرم. به اون آقا فرمودن به عنوان ثانوی برای مسئولان.
ارزم اینه تا صیغه مطعه هست مگه مریض زن دخون بگیره مسئولیت گردنش بیفته؟ خب اگه واقعا براش خیلی میخواد مستحبات
باش، شما دارید بینید سراغ این که نه خود همین صیغه هم بله درسته، ولی برای مسئولان کار خیلی درسته. ببینید به عنوان ثانوی، این که آقا فرمودن به عنوان ثانوی منظور اینه که آقا همون بحثی که من قبلا هم گفتم، قبل دستتون به دنیا که رسید نمیتونید دنیا رو رها کنید. قبلا که نون نداشتید بخورید با همون یه زنم با زحمت میساختید، ولی حالا که یه خود دستتون باز شده این زن براتون کافی نیست، باید یه صیغه باید کرد، باید یه زن دومم گرفت، باید مثلا نمیدونم چنین و چنانه. نه، یه مقداری آدم باید خودش رو جمع جورتر بکنه. نمیگم حکم خدا عوض میشه، ولی من دارم از ولیعهد نقل میکنم. فرمودن برای مسئولان، چون اون آقا که همراه من بود، من به خاطر اون آقا هم اونو برده بودم که در حضور او سوال بکنم به خاطر وضعیت پدرشون. صریحا فرمودن برای مسئولان به عنوان ثانوی من جایز نمیدونم. حالا واقعا هم همینجور هست، برای مسئولان یعنی معنیش اینه که نظام رو متهم نکنید به شهوترانی، یعنی نگید که آقایونی که در نظام کار میکنن چیز هستن. خیلی خوب، بنابراین این قاعده یک قاعده کلیست مستند به این سه تا روایت مشهور فقها هم قبول دارن. ما هم به نظرمون میرسد به دلیل صحت روایات این کلیتش رو بپذیریم، یعنی بگیم بله این قاعده قاعده درستیه که اگر بچه رو دادیم به کسی شیر داد، این پدر این بچه در بچه های به اصطلاح پدر در بچه های صاحب لبن که در حقیقت شوهر اون مرضعه هستن نمیتونه ازدواج داشته باشه به دلیل این ستوره باید. خیلی خوب، عبارت بعد مرحوم محقق که مسئله بعدیشونه میگن خب حالا و هل ینکه و اولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فی اولاد هذه المرضعه و اولاد فهلها. یه سوال مطرح میکنن. اون بحث قبلی این بود که به اصطلاح بخواد پدر این بچه مرتضع در اولاد صاحب لبن ازدواج بکنه. حالا سوال اینه هل یم که هو اولاده الذین لم یرتضعوا، یعنی بچه هایی که شیر نخوردن از زن، از اون زن، از این لبن، از در حقیقت صاحب این شیر، در اولاد این زنی که شیر داده است به این بچه، به عبارت دیگر برادرها و خواهرای این شیرخوار نسبت به بقیه بچه های این زنی که شیر داده است وضعیت چیه؟ فرمان وضعیت ارتباط بین اونها نداره. بنده اگر برادرم شیر خورده است از یک زنی، بین برادر من و اون زن در حقیقت مادر رضایی و برادر رضایی و فرزند رضایی میشه، ولی با من چه ارتباط داره؟ با من هیچ ارتباط نسبی و رضایی نداره. بنابراین اگر مثلا چند تا برادرم، چند تا خواهرم، یکیشون اون مصداق قاعده قبلی شد که رضا براش پیش اومد از یک زنی، حالا صاحب این لبن بچه های دیگه هم داره و بچه های دیگر این به اصطلاح آقا که لم یرتضعوا او منها در لبن، یعنی باز شرکت در لبن نباشه، در اینجا آیا میتونن در اولاد این مرضعه نکاح داشته باشن یا نه؟ قیل الله و الوجه الجواد. محقق میفرمان دلیلی نداره. صاحب شرایع هم توضیح میدن که وجه آخر نداره، برای اینکه نه 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 به اصطلاح نسبی محقق شده بینشون و نه رضایی محقق شده بینشون. بنابراین در قاعده رضا کلن بین اون مرتضع و بین مرضعه و بچه های مرضعه و صاحب لبن، خب این تحریم جریان داره. اما بقیه بچه هایی که خواهر برادر این مرتضعه هستن با بقیه بچه های مرضعه هیچ رابطه ای ندارن، نه رابطه نسبی دارن نه رابطه رضایی دارن. اینا اگر بخوان با هم نکاح بکنن قاعدتا باید اشکالی نداشته باشه. لذایشن میگن که حقینه که بل وجه
پدر مرتضعه نمیتونه، بعد برادرش میتونه.
کی؟
پدر همین کسی که شیر خورده نمیتونه با
از شوهری بعد
نه پدر این در بچه‌ای که صاحب لبن هست نمیتونه، ولی برادرایی که برادرای این شیرخوار نسبت به برادرهای اون نسبت به بچه های اون زن که برادر یا خواهر اون مرتضع میشن، نسبی یا رضایی ندارن، نسبت رضایی و نسبی ندارن. بعد عرض کردم پدر اون نمیتونه به دلیل سه تا روایت. اگه این سه تا روایت هم نبود قاعده کلی نداشتیم. ببینید باید یه رابطه به اصطلاح محرم باید باشه، محرم یا نسبه یا رضایه. اینجا نه نسب را هست نه رضا. اتفاقا عرض کردم در خارج الان یکی از برادرای من همین وضعیت رو داره که مهندس هم هست، ایشون مثلا شیر خورده از کسی. خب اون خانم وقت اگه خونه ما میاد اون برادر من نباید ازش رو بگیره و مادر رضایش حساب میشه، ولی نسبت به من و برادرای دیگه مون نامحرم حساب میشه. بچه هاش هم همینجوره. یا بچه من با بچه به اصطلاح بچه دیگر این زن ارتباط نسبی ندارن، ارتباط رضایی هم ندارن. بنابراین به اصطلاح گفتن که اما حالیان که اولاد هول لذین لب یاد تازه اومد. دقت کنید.
لطف میکنید دوباره عبارت رو بخونید ببینید این
ببینید حالیان که اولاد هول لذین لم یرتزه من هذا اللبن، یعنی در شیر این شیر که مال این مرده شرکت ندارن. در اولاد این زنی که شرکت به اصطلاح شیر داده است به این بچه میخوان نکاح بکنن. این نکاح جایز یا جایز نیست؟ میگن جایزه. چرا؟ به دلیل این که نه نسبی هست و نه رضایی هست.
خود مرتضی با بچه های دیگه ای که با
اولا نه یعنی که اولاد و هلذی نه اولاد و هلذی لم یرتضی او. من اگر یکی از بچه هام شیر خورد از یک زنی، من دیگه نمیتونم در بچه های صاحب لبن نمیتونم به اصطلاح نکاح داشته باشم. اما حالا بچه های دیگر من که شیر نخوردن از اون صاحب لبن، بچه های دیگر من در بچه های دیگر اون زنی که شیر دادن با اونا ارتباطی ندارن، نه ارتباطی ندارن.
خود این حالا اجازه بدید من عرض بکنم، خود این مرتضی با اون بچه های اون زنی که شیر به اصطلاح خواهر برادر رضایی نیست،
فرزند و مادرن، مادر و فرزند رضایی هست
دیگران، یعنی اون بچه های دیگه اون زن نسبت به این مرتضی بازم حالت همین حرمت رو نشر حرمت میکنه یا
نه؟ دیگه اونو ببینید با بچه های دیگر با بچه های دیگر به اصطلاح
پدره که شیر داده به این بچه.
ببینید این زن چند تا بچه داره و همشون هم از یک شوهر هست. اینجا میگن لم یرتضی او من صاحب لبن. اگر یه بچه ای داره که از این شوهرش نیست، از شوهر دیگه است، حالا یه بچه دیگر من غیر از این بچه کیشی خورد و مثال و مسئله قبلی بود، میخواد در یکی از بچه های مرضعه‌ای که از این شیر شرکت نداره، یعنی اون زن بچه‌ای که داره مال صاحب این لبن نیست، مال شوهر دیگری باشه.
حسن روشن هم
خود مرزه
رو میگه
خود مرزه رو میگه
خود مرزه با بچه های دیگه اون زن
با بچه های دیگر این زن که این زن اون بچه های دیگر رو از این صاحب لبن نداره. اگر از این صاحب لبن داشته باشه باز در صاحب لبن شرکت دارم.
بله
همه. اما اگر از صاحب لبن نباشه چون برگشت مسئله به لبن واحد و ریشه مسئله در حقیقت وحدت لبن بود، ولی اگر از شوهر دیگری داشته باشه لم یرتضی او من هذا اللبن. ببینید همین که اولاد و هلذی
من لم یرتضی بود نسبت به ابو المرتضی بود در اولاد صاحب اللبن،
اما میخوای ببینیم حکم این خود مرتضی
حکم خود مرتضی را الان ما داریم ما الان کاری به مرتضی نداریم مرتضی بالاخره مو مادر رضایشه خودش هم بچه ایست که بالاخره رابطه مادر و فرزندی برقرار شده
این روایاتی
کاری به کاری به مرتضی الان نداره
این روایاتی که قرار است کردید
اجازه بدید
عادت
اولاده اولاده اولاد کی اولاد ابوالمرتضی یه ولدش ارتضاء کرده و اون قاعده پیش اومده حالا ولدی دیگری داره که این ولدی دیگه لم یرتضی از ولده از لبن صاحب لبنی که
خب این روشن مثلا رو
مرزی یعنی بچه از این در شوهر دیگری داره
شما لطف بفرمایید من عرض می کنم خود این مرتضی خود این مرتضی
الان بحث ما خود مرتضی
دیگر صاحب لبن
همه هم شیرشن هیچ فرق نمیکنه
خب اون چه ربطی به این بحث داره
چرا اجازه بدید اینو شامل نمیشه بخوام عرض کنم
اولاد الذین لم یرتضوا من هذا اللبن اولاد الذین لم یرتضوا من هذا اللبن این عبارت یعنی چی یعنی ولد یعنی برادرای این مرتضی ولی لم یرتضوا من هذا اللبن ولی از اون شو از تا به اون شیر ارتضا نکردن حالا میتونن در اولادی که در صاحب اون شیر ارتضا نکردن نکاح داشته باشن این اولاد ها بله میتونن
روشنه
حق اینه که جواز حق جوازه ایشون هم میگن حق جوازه
خود مرتضی
خود مرتضی بس دیگه اون که دوتا اونا قبلا گفتیم دوتا رضی با هم حرام هن.
با هم دیگه شیر خوردن اون بچه که با هم
خواهر برادر هم دیگه اون دیگه خواهر برادر هم اونو قبلا گفت این عبارت ربطی به اصطلاح مرتضی و ربطی به مرتضی نداره اون مرتضی بحث شد بحث یه بعد یه جا دیگه نبرید که مثلا گم بشیم که کجا داریم بحث کنیم ببینید این آقا بنده دو تا بچه دارم سه تا بچه دارم یکیشون شیر خورد از یک خانمی لطف کنید بنده دو سه تا بچه دارم یکیشون شیر خورد از یک خانمی این خانم و شوهر این خانم شدن پدر مادر این بچه ایش که شیر خورده درسته؟ برای من جایز نیست در بچه های نه این خانم نه این آقا به خاطری که در شیر مشترک هستن نمیتونم نکاح داشته باشم اما حالا یه بچه دیگر من در یه بچه دیگری که نم یرتضی از این لبن فهل مال این خانم یعنی از شوهر دیگری هستن اگر بخوان نکاح بکنن اشکال داره میگن اشکال نداره خیلی روشنه دیگه که نه بگذنه که نه نسب هست و نه رضا هست نسب و رضا بین اون بچه اولی بوده و بین صاحب لبن یا بین بچه صاحب لبن بل بچه هر جواب مسئله بعدشون دو سه تا فرح هست اینجا اجازه بدیم این فرور رو رد شیم اما لو ارزعت امرأتون ابنن لقوم و بنتن لآخرین یه زنی یه پسر رو از یه خانواده شیر داده یه دختر رو از یه خانواده دیگری شیر داده خب این دوتا که شیر خوردن از یک زن معینی این دوتا رضی هستن از یک زن شیر خوردن دوتا رضی با هم حرام میشن چون دوتا برادر و خواهر رضایی هستن جاز امین که اخوت و کل من هما فی اخوت الاخر این همین مسئله که همان عرض کردم که یه دوتا برادر اگر هستن یکیشون رابطه رضایی پیدا کرد اون دیگری که رابطه رضایی نداره که مثل برادر من اصلا با از یک کسی شیر خورده بین برادر من و اون زن و بچه هاش خواهر و برادری برقرار شده ولی بین من و او که خواهر و برادری برقرار نشده یا مادر و فرزندی برقرار نشده که اینم میگن اخوت و کل واحد من هما فی اخوت الاخر البته به شرطی که این دوتا خانواده مباین باشن یعنی با هم هیچ ارتباطی ندارن یه دختری مال یه خانواده است یه پسری هم مال یه خانواده است این دختر و پسر هر دوشون از یک زن شیر خوردن این دوتا با هم میشن نامحرم یا به اصطلاح میشن حرام اما برادرای این دختر که مال این خانواده هستن یا خواهرای این خانواده با برادرای یا خواهرای دیگر اون خانواده هیچ رابطه ای ندارن، اونا هم میتونن نکاح داشته باشن. اما لو ارزت امرأتون ابنا لقومن و بنتا لآخرین جازه، دقت فرماید که جواد مال کیه، جازه انیان که اخوت و کل واحد منهما، یعنی برادرای این رضی و برادرای اون و برادرای اون رضی یا خواهرای این رضی و خواهرای اون رضی، جازه انیان که اخوت و کل واحد منهما فی اخوت الاخر. چرا؟ لانه لا نسب بینهم ولا رضاعه، بین اینا بین اینا نسب هست نه رضاعت، بنابراین جایزه. مسئله بعدش رو خود روشن‌تر و راحت‌تر هم هست و کم هم هست که در باز همین رابطه هست که اگر البته این خیلی کم رخ میده، ولی خب رخ میده، چون قبلا در نکاح صغیره گفتیم به اصطلاح بچه دختر رو هم ولو یه سال هم باشه میشه عقد نکاح براش خوند. حالا اگر یه بچه‌ای که یک سالشه، مثلا یک بچه‌ای که یک سالشه شوهرش دادن به یک بچه دیگری، که قبلا داشتم این مسئله را که پدر مادرهای دوتاشون میان میگن که این دختر مال ما هست و اونم میگه این پسر مال ما هست و یک عقدی هم برای دوتا بچه ها میخونن، این دوتا بچه ها با هم ازدواج کردن، خب حالا عقد ازدواج محقق شد بین دوتا بچه کوچک و صغیر. حالا اگر مادر عرض کنم که این شوهر این بچه صغیر یا خواهر شوهر این بچه صغیر یا مادر بزرگ این به اصطلاح بچه صغیر به این بچه شیر بده، نکاحشون به هم میخوره. لطف میکنی چیزا میشه ببینید براش خیلی روشنه ها. الرضاع المحرم یمنع من النکاح سابقا و یقتله لاحقا فلو تزوج رضیعتون، یعنی یه بچه کوچکی رو شوهر دادن، فرضعت ها من یفسد و نکاح از صغیره به رضای ها، شیر داد به این بچه کوچکی که شوهر کرده، چون حالا مسئله استمتاع که مطرح نیست، مسئله عقد نکاهه. عرض کنم که فرضعت ها من یفسد و نکاح از صغیره، مثل کی؟ که امهی و جدتهی و اختهی و زوجت الاب و الاخ ازا کان لبنون مرزه من هما، که مادر این به اصطلاح شوهر این دختر صغیره، خواهر این شوهر این دختر صغیره، زن برادر این دختر صغیره، و یا عرض کنم که زن پدر این دختر، این زن پدر این شوهر این دختر صغیره، زن پدر،
حتی زن خود شوهر ما جان مبتله فاسد میکنه،
زن فرض اینه که عقد کرده است این دختر صغیره،
بله دیگه این صغیره است، یه زن دیگه هم داره، زن دیگه شیر میده به همون زن،
اونم اون یه بحث مسئله بعدی است که صغیره و کبیره، نه اون یه مسئله بعدی است، اونو جدا معینا ذکر کرده که یه احد و ما صغیره و الاخر و کبیره، کبیره به صغیره شیر بده هر دو حرام میشن، اون یه مسئله جدایی است،
بلکه سه تا شونه
اونو بعد میرسیم، این مسئله غیر از اونه، این مسئله اینه که صغیره ای را به اصطلاح عقد خوندن، بعد ارزعت ها این صغیره را، ارزعت کسی که یفسد و نکاح هست صغیره، حالا از شیر کی این نکاح با چیز میشه، مثال دادم مثل مادرش، مادر کی؟ مادر شوهر این، مادر شوهر این دختر صغیره یا خواهر این دختر شهیره. چرا؟ برای اینکه مادر این دختر صغیر شوهر داد، این دختر صغیر وقتی شیر داد میشه فرض کنم که دختر خودش میشه و
خواهر برادر میشه،
میشه دخترش خواهر برادر میشن، به جای زن شوهر خواهر برادر میشن، میشه باطل، عقد میشه باطل. حالا مسئله اینه که اگر این صغیره ای که یک عقدی خوندن برای دو نفر یک کسی شیری داد که موجب شد که این عقد فاسد بشه، حالا این عقد فاسد شد بخاطر مثل مادرش یا مادر بزرگش و یا به اصطلاح زن پدرش و یا همجور زن برادرش شیر داد، این عقد فاسد میشه. عقد که فاسد شد چرا؟ به خاطر اینکه حرمت لاحق با حرمت سابق مثل همه موجب فساد میشه. آیا مهریه این دختر یا مهریه این بچه چطور میشه؟ این یه فرعی است که اینجا مطرح کردن که سبب فساد این عقد شدن، این شیر دادن، آیا این عقدی که خونده شده و یه مهریه هم قرار داده شده، این مهریه رو کی باید به اصطلاح بده؟ اون که شیر داده و عقد رو فاسد کرده باید جبران بکنه این به اصطلاح مهریه رو یا نه؟ حالا لطف کنین ارزعت ها من یفسد و نکاح هست سبیبه به رضای خود مثل امهی و جدتهی و اختهی و زوجت العب فسدن نکاح. خب حالا نکاح فاسد شد و انفردت المرتزعه بالارتزاع مثل انسعت الیها فمتست سبیها من غیر شعور المرتزعه. مثال میزنن میگن اینجوری فرض کنیم که الان این زنی که وقتی شیر داده موجب میشه که این عقد فاسد شده، فساد عقد از ناحیه خود بچه به وجود اومده. چطور؟ زن خواب بوده، بچه هم اومده و رفته از پستان این زن شیر خورده و عقد فاسد شده. خب اینجا که خود این بچه سبب شده و انفردت المرتزعه بلی ارتزا، چطور انفردت؟ به ان ساعت الیها، به این که این مرتزعه، این بچه کوچیک که به اصطلاح عقدش کردن، ساعت الیها رفت به طرف اون زن، فمتست سبیها من غیر شعور المرتزعه، از پستان شیر خورد بدون اینکه او بفهمه، مثل خواب بود مثلا، در شهرش گفتن مثل اینکه خواب بود. ارضاها مختارتن. بله وقت یعنی آخه علت این ارتضا اگر با زمین شرایطش باشه، یعنی به مقداری که اشتد از مهو و نبتت ده مهو شیر خورد، یه شکم سیر از این زد شیر خورد، زنم خواب بود، یعنی همین زنها که شما دیم مثل مادرش یا خواهرش به خواب بود، اینم من شیر خورد پس داره عقل توسط خود این بچه انجام
کان
عقلیه داره، ولی
تو شرایط داره.
نه، یکی از شرایطش همین است که شد از مهم و نواتت لحبو یه شکم سیر خورد، اون خواب بوده زنه این هم بگه شکم سیر خورد و رفتم شد.
شما هم یک
بار که سیر خوردنش که تعدد شد نیست که سه تا ملاک، یکی ملاک عرض کنم که شد از نبت لحم بود، یکی ملاک 24 ساعت بود، یکی ملاک 15 تا بود. حالا اگر این این بچه ای که آمده است از این زنی که شیر میخوره موجب فساد عقد میشه، این بچه منشأ این فساد شده، خودش سبب شده که مهر خودش رو از بین ببره. حالا تصویره دیگه در ذهن فقهی تصویره دیگه،
حالا مهرش رو در بیارید آجا.
خلاصه میخواهد بگن گاهی این فساد عقل از ناحیه بچه محقق میشه، گاهی از ناحیه زن محقق میشه. مرحوم شهید صبر عدیده اینجا تصور کردن، ولی حالا مرحوم محقق همین دو صورت رو تصور میکنن که گاهی زن بچه رو متوجه نیست، بچه رو میاره و شیر بهش میده، مثلا خواهرشه یا مادرشه و شیر بهش میده، یا نه بچه میره در حالی که او خوابه شیر میگیره. اگر بچه رفت در حالی که او خوابه شیر خورد به شکلی که شرایطم محقق شد، خودش موجب فساد عقد شده، چون خودش موجب فساد عقد شده مهرش خودش از بین برده، بنابراین هیچ کس بدهکار نیست. اما اگر اون زن با توجه این کار رو کرده باشه، موجب شده که این عقد فاسد بشه و مهریه این دختر اینجا بالاخره به گردن این بیفته. حالا غیر مدخول بها هم هست، چون بچه صغیره است دیگه، میگن حداقل مثل طلاق میمونه و باید نصف مهریه رو باید بهش بدن. مرحوم شهید هم گفتن این قیاس وطن رفتی به باب طلاق چه رفتی داره به این بابی که فساد عقده؟ فساد عقد با باب طلاق دوتا، اونی که ما داریم و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرستم علیهن هست. اما اینجا فساد عقد از ناحیه اون زن شده و موجب شده که خب عقد به هم خورده. اما عقد به هم خورده چیکار داره به طلاق و و زمان به اصطلاح وضع این بچه زمان نداره، ولی این زن موجب شده که این عقد فاسد بشه، ولی در باب طلاق داریم که اگر من قبلا تمسخون طلاق دادن نصف فریضه رو باید بدن، ولی اگر نه اینجا این زن سبب فساد شده ولی توجه نداشته و یا توجه داشته و تعمدم کرده، زمان داشتنش مورد بحثه. آیا وضع این بچه مثل زمان مالیه، مثل تضییع مال زمان داره؟ اگر مثل تضییع مال نیست زمان نداره. این اختلافه. بعضی ها گفتن به هر حال این عقده که فاسد کردید یعنی بالاخره در آینده میگن این دختر این بچه دو بالاخره شوهر داشته و شوهر بعد عقدش فاسد شده، یه سابقه اینجوری داره، یه مقدار قیمتش آسیب دیده، قیمتش آسیب دیده، این جبران این آسیب رو کی باید بکنه؟ میگن باید این خانمی که منشأ فساد عقد شده باید جبران کنه. اگر گفتیم بوز هم مثل مال میمونه زمان داره، اگر گفتیم مثل مال نمیمونه که نمیمونه زمان نداره. صلی الله علیه و آله.